مرجع و داخل کارگاه مرجع کنترل کیفیت بشه، گاز بیزده بشه، دو نوع بسته‌بندی صادراتی و مصرف داخل انجام بشه و در واقع بازاریابیش هم که انجام شده. ببینید خلاصه این الگوی ما همینه، یه الگوی خیلی ساده. از همین طریق 50 خانوار درآمد ماهانه بین 2 تا 3 میلیون تومان دارن و دارن زندگی میکنن. زنان بی‌سرپرست هستن.
آقای خاجری، این بسته‌بندی خرما رو شاید به تعبیری هر کدوم از خانواده‌ها بتونن انجام بدن. چه ویژگی داشته شما این کارو انجام دادید؟
بحث فراوری محصولات کشاورزی یه بحث خیلی مهمه که در واقع مهمترین بحثی که ارزش افزوده میاره واسه محصول کشاورزی بحث فراوریشه. یکی از قسمت‌های فراوری انواع بسته‌بندیه. خب وقتی خرمایی از روی نخل چیده میشه، یه مراحلی داره تا به دست مصرف کننده برسه. یک، حالا ما کار به اونش نداریم که ببینید ما الان مثلا داخل کارگاهی که ایجاد کردیم تو بحث آرندی 40 محصول مد نظرمونه که از خرما استخراج بشه. بحث چیپس و خرما هست، بحث شیره خرما هست، بحث‌های متنوع شکلات خرما هست و بحث‌های خیلی بیشتری.
بنابراین شما یک صنایع تبدیلی رو در اونجا تأسیس کردید؟
بله بله، من خدمتتون عرض کردم ما یک کارگاه مرجع گذاشتیم که دستگاه‌ها و تجهیزات صنایع تبدیلی در اون کارگاه قرار داره و در اون کارگاه مشغول خدمت شدن در واقع این افرادی که خدمتتون عرض کردم. یک قسمتی از اون الگوی خانگی ماست. ببینید فرق بین خرمای با هسته و خرمای بدون هسته در بحث صادرات خیلیه. خرمای بدون هسته شاید خیلی ساده باشه ها، ولی نکته خیلی مهمیه. خرمای بدون هسته خیلی بیشتر مشتری داره. خب وقتی شما حجم زیادی از خرما رو بخوای بدون هسته کنی، این میشه همون الگوی خانگی ما. البته قبلش هم فرایندی داره، این خرما گاز بیزده میشه، بعد چیز میشه، بحث شستشو تریپل واش، شستشو سگانه انجام میشه، بحث بهداشتی داریم، بحث کنترل کیفیت رو داریم. یعنی ما در واقع به طور خاص یک صنایع تبدیلی برای بحث خرما ایجاد کردیم و در کنار اون یه الگوی خانگی داشتیم که برای زنان بی‌سرپرست بوده. علاوه بر این در بحث صنایع تبدیلی بین 30 تا 40 محصول میشه از خرما استخراج کرد. البته اسکیلی که ما شروع کردیم اسکیل خیلی کمیه نسبت به ظرفیت خرمای خوزستان. به شدت میشه گسترشش داد و به شدت جای کار داره. ظرفیت ما الان سفارش داریم، شاید باورتون نشه، سال اولی که ما انجام دادیم تمام محصولات ما برای روسیه سفارش خورد، برای روسیه. خب یعنی تاجر روس میاد به اسفول و مستقیم این محصول رو میخره. خب چرا ما از این استفاده نکنیم؟ خب چرا محرومیت باید وجود داشته باشه وقتی چنین ظرفیتایی وجود داره؟ به همین سادگی.
من ممنونم از اینکه در برنامه روایت باران حضور داشتید و نکات قابل توجهی رو در بحث جهادگری و کارآفرینی مطرح کردید. من برای شما و گروهتون که گروه فانوس هست آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش
میکنم. پاینده باشید. خانم ها آقایان، آقای خاجوی روی خط ارتباطی ما بودن از استان خوزستان، همونطور که اشاره کردن از دانشگاه جندی شاپور گروهی از استادانشون و دانشجویان گروهی رو تشکیل دادن به عنوان گروه فانوس و کارهای گوناگون دارن میکنن که حالا یک بحثش بحث صنایع تبدیلی بود و اشتغالزایی برای 50 خانوار در خصوص بسته‌بندی خرما در دسپور که حالا اشاره های قابل توجهی کردن و صادرات به کشورهای دیگه. این گروه تهیه و توزیع 80 بسته مواد غذایی برجاش 20 میلیون تومان در مناطق قرمز شمالی در ایام کرونا رو تهیه کردن و تقدیم کردن و برای نوعروسان 32 سری جهیزیه تهیه کردن و راه اندازی کارگاه‌های علمی و فناوری اطلاعاتی که دیگه از کارهاشون هست. دو تا ثبت اختراع دارن که حالا مجال نشد درباره‌اش صحبت بکنیم. 9 مقاله بین المللی در رشته برق دارن و برگزیده شدن. اینها یک گروه جهادی از دانشگاه جندی شاپور استان خوزستان هستند.
که گوهر خیز خوزستان، ای افتخار کشور ایران، ای سرزمین قهرمان پرور، ای سنگر آزادی و ایمان، ای سنگر آزادی و ایمان. خون شهیدان روی دامان است چون چرخ با کارون بود جوشان،
ممنونم. تا این لحظه شنونده برنامه روایت باران بودید از رادیو گفتگو. میخوایم بریم به استان مازندران و درباره جهاد کارآفرینی باز هم صحبت بکنیم. میریم به استان مازندران. آقای حمیدرضا هراسانی که از هنرمندان خطه مازندران هستن روی خط ارتباطیمون هستن. آقای هراسانی سلام میکنم به شما.
سلام علیکم.
من پیشا پیش نوروز سال 1400 رو به شما تبریک میگم.
خواهش میکنم، بنده هم همینطور پیشا پیش این عید سعید نوروز رو به شما و همکارانتون و مردم به خصوص هنرمندان خوب استان مازندران و کل ایران تبریک عرض میکنم.
من سپاسگزاری میکنم. آقای حمیدرضا هراسانی، من داشتم برنامه های شما رو مطالعه میکردم، متوجه شدم که شما یک حمایتی داشتید از 200 هنرمند که به علت کرونا دچار مشکلات اقتصادی شدن و همینطور اومدین سازماندهی کردین گروه های تئاتری، موسیقی محلی، سرود و یک فضای خوبی رو برای بسیاری از مردم در شرایط کرونا به وجود آوردید. میخوام درباره این مطالب صحبت بفرمایید.
بله، خیلی ممنونم از ارتباطی که پیدا کردید.
خواهش میکنم.
وقتی که برای بنده تدارک دیدید.
خواهش میکنم.
عرض سلام دارم خدمت همه مردم ایران. بله، خب ایام کرونا هست، ما هم بر حسب وظیفه باید به کمک هم نوعان مثل مدافعان سلامت که جونشون رو در دست گرفتن و دارن به مردم کمک میکنن. خب یه وظیفه ای هستش که هنرمندان عزیز مازندران هم باید به اون میپرداختن. خب عزیزانی که ما رو کمک کردن در شهرستان های مختلف اومدن، بعضی ها حتی در پیلوت و پارکینگ منازلشون دست تهیه و تولید مواد ضد عفونی کننده برای ریشه‌کنی ویروس منحوس کرونا فعالیت کردن و این مواد ضد عفونی کننده رو برای مردم به صورت رایگان به خصوص به روستاها بردن با ماشین خودشون. البته اینا کاری است که خود هنرمندان و استان مازندران انجام در رشته های مختلف فرقی نمی کنه، تئاتری باشن، سرود باشن، صنایع دستی باشن، همه اون عزیزانی که دلشون برای مردم ایران، برای همنوعان خودشون، برای دوستان خودشون، برای همکاران خودشون دلشون میتپه و دوست ندارن که حتی یک خال مو از هم وطنان خودشون رو کم ببینن، به همین خاطر کمک کردن. خب عزیزان ما تو بحث صنایع دستی واقعا کار بزرگی کردن در همون ایام اوائل سال تحال سالی که درش قرار دادیم،
سال 1399
شروع کردم به تولید ماسک، گان، لباسایی برای کادر درمان و خدمت هر شبت که به صورت رایگان در اختیار هنرمندان قرار دادن و مردم عزیز کشورمون. خب با توجه به اینکه ایام کرونا بود، ما یه سری هنرمندان داشتیم فقط به واسطه هنر و درآمدشون به واسطه هنر بود، بیکار شده بودن، سالن ها تعطیل شده بود، نه موسیقی میخواستن میتونستن کار بکنن، نه تئاتر میتونستن کار بکنن و بعضی رشته ها در خونه کار کردن. مثلا عزیزان خوشنویس ما در منزل کار کردن، عزیزان تجسمی ما در منزل میتونستن کار بکنن، ولی بعضی رشته ها واقعا نمیتونستن کار بکنن، بیکار شدن، هیچ درآمدی نداشتن. خب در تدارک بسته های معیشتی رو ما تدارک دیدیم و با توجه به اینکه میدونستیم که هنرمندان از روی لطیفی برخوردار هستن، نمیتونستیم که مثل مردم عادی با این عزیزان برخورد بکنیم، چون روحیشون بسیار لطیف بوده. به همین خاطر به صورت تجلیلی وارد شدیم، هم لوح تقدیری بابت کارهایی که در کارهای ارزشمند دیگه در سال اخیر انجام دادن دعوت کردیم، یکایک ازشون به صورت هدیه کارت بهشون هدیه دادیم و لوح تقدیری هم تهیه کردیم به این عزیزان دادیم که حداقل مرهمی باشه. اون که نمیتونه از این کل زندگی هنرمند داشته باشه، ولی خب در چندین مرحله ما تونستیم این کارو انجام بدیم. آخرین مرحله ای که ما تونستیم این عزیزان رو به همین صورت تجلیل داشته باشیم در سالگرد عزیز دلمون سردار سردار سلیمانی بود که به تعداد سن با برکت سردار سلیمانی 63 هدیه کارت تهیه کردیم و به این عزیزان دادیم. این البته کاری بود که در مرکز استان انجام شده.
ممنونم آقای حراسانی از اینکه روی خط ارتباطیمون بودید، صحبت کردید. شما بسیج هنرمندان استان هستید و کارهای جهادی که توی این ایام انجام دادین. دست مریضات باید بهتون گفت من سپاسگزارم، لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنونم، انشالله سال 1400 سال خوبی برای همه هموطنانمون به خصوص هنرمندانمون در کشور باشه و انشالله ریشه‌کنی این ویروس منحوس کرونا اتفاق بیفته، باز داره هم جمع بشیم با مراسمات و اتفاقات خوبی که رقم خواهیم زد.
سپاسگزارم، پاینده باشید.
خیلی ممنونم، متشکرم، خداحافظ.
خانم ها آقایان، ما به پایان برنامه روایت باران رسیدیم در 29 اسفند ماه سال 1399. ما دو روز دیگه وارد سال 1400 خواهیم شد. همونطور که میدونید امسال سال کبیس هست، ما 30 اسفند هم داریم. خب ما الان با بسیج هنرمندان استان مازندران صحبت کردیم، فعالیتی که کرده بودن رو گفتن و فرصتی قبل هم در استان خوزستان گفتگویی داشتیم که اون رو هم شنیدید. افتخار داشتیم اولین برنامه از سلسله برنامه های روایت باران رو در این مجال از رادیو گفتگو تقدیمتون کنیم. ایامتون شاد.
بسیار سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. همراهان رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیامرسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو شوید و ما را به دوستانتون معرفی کنید. بسیار ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه گفتگو. آرزو میکنیم لحظات بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید و اینک به ساعت 1:15 بامداد نزدیک میشیم. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه ساز و نوا توجه بفرمایید. بررسی موسیقی نواحی ایران، بررسی موسیقی استان بوشهر موضوع این برنامه است.
ساز و نوا. ساز و نوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه موسیقایی ساز و نوا رو میشنوید که قراره به مدت 15 روز در تعطیلات نوروزی درباره موسیقی های نواحی مختلف و متنوع ایرانی ما برای شما صحبت بکنیم. با کارشناسان عزیزی تلفن صحبت میکنیم و نمونه های رو هم پخش میکنیم. امروز قراره بپردازیم به موسیقی استان بوشهر که موسیقی بسیار متنوع و خوب و شنیدنی داره، که با کارشناس محترم رئیس انجمن موسیقی استان بوشهر از نوازندگان و پژوهشگران این خطه جناب آقای حماسه حق‌پرست و جناب استاد غلامرضا وزان از خوانندگان خوب بوشهری صحبت تلفنی داشته باشیم. خب میریم استان بوشهر ببینیم چی میشنویم از این استان زیبا. خب در خدمت جناب آقای حماسه حق‌پرست هستیم، رئیس محترم انجمن موسیقی استان بوشهر از نوازندگان و پژوهشگران این خطه. بنده سلام و عرض ادب دارم آقای حق‌پرست.
سلام و عرض ادب و احترام و ارادت خدمت شما استاد بزرگوار جناب آقای مهدوی گرانقدر و ارجمند و همچنین همه شنوندگان ارجمند برنامه ساز و نوا در سراسر ایران عزیز.
درود بر شما آقای حق پرست عزیز، نوروز باستانی بر شما مبارک.
من هم به سهم خودم و از طرف همه اهالی جنوبی بوشهر و خاصه اهالی موسیقی این آیین دیرینه و دیرسال نوروز باستانی رو خدمت همه هموطنان و هممیهنانم شاد باش و تبریک عرض میکنم.
بسیار عالی، بسیار عالی. موسیقی بوشهر شناخته شده است برای مردم ایران، برای فارسی زبانان و حتی بخش بیکلامش برای غیر ایرانی ها هم شناخته شده هست. سالها در فستیوال ها برنامه های مختلف سیدی هایی که تولید شده. خب شما هم زحمت زیادی کشیدید، اونجا مسئولیت مهمی دارید. اگر موافقید با یه مقدمه شروع بکنیم که موسیقی بوشهر از کجا شروع شده و چه گونه هایی داره و تا کجا ادامه پیدا کرده.
عرضم به خدمت شما استاد گرانقدر، در آغاز سخن خیلی خوشحال هستم که در صحبت و همصحبتی و مصاحبت با استاد بزرگوار خودم جناب آقای مهدوی هستم که
بزرگوارید، محبت دارید.
در محضر ایشون تلمذ ساز سنتور رو پی میگرفتم. هنر موسیقی از دیرباز در واقع گستره جغرافیایی و انسانی حالا هم استان بوشهر و هم شبه جزیره بوشهر، بندر بوشهر، در واقع از جمله نمادهای زیست فرهنگی و اجتماعی مردم این سامان بوده. یعنی یک پیوست فرهنگی و هنری در واقع بلافصلی هستش که با زندگی مردم هنر موسیقی گره خوردگی دیرینه ای رو داره و خاصه در ساختار موسیقی نواحی و مناطق ایران زمین موسیقی بوشهر شاید به جرأت بشه گفت یک نمود و یک نماد بسیار بارز و آشکاری داره و چه در بحث حالا فرم و چه در بحث محتوا یک سری در واقع مشخصه های خاص خودش این موسیقی داره که حالا میتونیم بهشون بپردازیم یکی یکی و بریم جلو. یعنی در واقع دو مجموعه، هم موسیقی سازی ما و هم موسیقی آوازی، که هر دو یک رپورتوار بسیار ارزشمند و قابل مداقه و قابل درنگی رو دارن، موسیقی همسازی بوشهر و هم موسیقی آوازی با جذابیت ها و اون گستره اجرایی خاص خودشون. در واقع اگر بخوایم یک تقسیم بندی داشته باشیم، حالا هم موسیقی بزمی ما و هم موسیقی مذهبی ما دو پاره اصلی و مشخص در موسیقی بوشهر هستن که هر کدوم هم شاخصهای هنری و موسیقایی خودشون دارن، چه در بحث ریتم و چه در بحث ملودی. موسیقی بزمی ما با محوریت در واقع موسیقی سازی و موسیقی ملودیک با دو ساز اصلی و رکن رکین این ماجرا که هم ساز نی جفتی هست نگه جفتی بوشهری و بعد از اون میشه گفت به لحاظ تاریخی و روند تکوینی ساز نیمبان. هرچند نیمبان در واقع به یک گونه میشه گفت یک ساز مهاجر بوده به این شبه جزیره و به این جغرافیای بوشهر، از صفحات جنوبی استان وارد میشه و در واقع اینجا اون سیر تکوینی و تکمیلی ملودی های خودش رو پیدا میکنه و در خدمت ملودی های بیشتر بومی بوشهر قرار میگیره. اما نگه جفتی به عنوان یک ساز ملودی که اصیل بوشهری هستش که محوریت موسیقی مجلسی و موسیقی بزمی بوشهر رو به خودش اختصاص میداده.
آقای حق‌پرست اگر موافقید یک قطعه موسیقی بوشهری بشنویم، حاجیانی که بسیار معروف از شما با لهجه خود میگید حاجیونی.
حاجیانی یا به عبارتی بهتر گوشه حاجیانی هست در مجموعه موسیقی سازی بوشهر و در واقع این حاجیانی به عبارتی حکم همون گوشه درآمد رو داره برای ورود به سایر گوشه ها و ملودی هایی که بعد از این حاجیانی یا حاجیانی نواخته میشن که بیشتر هم از لحاظ تمپو و سرعت نسبت به حاجیانی که یک گوشه آوازی هست اجرا میشه با متر آزاد، سایر گوشه های ریتمیک با تمپو بالا که در ضرب در متر بیشتر 6-8 هم هستن یا 2-4.
خب آقای حق‌پرست اگر اجازه بدین با جناب استاد غلامرضا وزان از خوانندگان خوب بوشهری که پشت خط تشریف دارن صحبت بکنیم ما. جناب وزان سلام و درود و نوروزتون پیروز.
سلام از بنده، از لطف شما هم بسیار ممنون، امیدواریم که نوروز خوبی داشته باشید.
آقای وزان عزیز، از بخش آوازی موسیقی بوشهر اگر تمایل دارید بیشتر توضیح بدید یا هر آنچه که خودتون صلاح میدونید.
اون چی که لازم بود جناب دوست عزیزم هنرمند گرامی آقای اخبرست توضیح دادن و خب حالا آوازی که جنبه‌های مختلف داره، هم باز آوازی ها هم بزمی هستن، هم رزمی هستن، هم زیارتی هستن، هم آیینی هستن، اینا شاید توی این زمان نگنجه راجبه هر کدام از اونا توضیح لازم داده بشه. و خب اونهایی که شاخص هست آوازهای مربوط به چاوشخانی هست که معمولا از خانه مردم در زمان زیارت رفتن، حالا به عتبات و مقدسات که می رفتن توی چارگاه خوانده میشه و همون چاوشی باز در مراسم آیینی خوانده میشه در معمولا دهه اول عاشورا و ایام کلن محرم و سفر خوانده میشه، محرم بیشتر خوانده میشه. و آوازهای دیگه از جمله شربخاری هست در منطقه ما، استان ما، که شاید از 20 نوع مختلف هم فراتر میره که هر منطقه، هر شهرستانی خودش یک نوع شربخانی رو داره و یک اصطلاح خاص که به اون گرده گفته میشه یا همون روش یا به هر حال نوع اویش و نوع خواندنش.
آقای وزان محبت میکنید چاوشی یا شربه رو برای ما اجرا بکنید، نمونه داشته باشیم از شما؟
من چاوشی رو میخونم، البته به صورت خیلی همچین به روزترش آوازی. ای پیک خوش خبر، بگو شاد که سرخ لاله این درآمدی بود و چاوشی خوانده میشه. جلسه بعد باز گوشه‌های دیگه هم داره که تنوع داره و متنوع
بله.
شاید دو سه گوشه دیگه هم هست که در اوج وارد حصار میشه. باز هم از این چاوشی مخصوصا در دهه عاشورا زیاد استفاده میشه که قسمت اوج حصار هست و اشاره به حساب مرقد امام حسین علیه السلام و خلاصه کربلا و این توی جنبه آیینیش هست.
درود بر شما آقای وزند. چارگاه بود دیگه، همین که در بله. موسیقی دستگاهیمون هم هست و
بله.
در بوشم با لحن و بیان خاص اون منطقه را میشه.
من با این صدایی گرفته الان
نه خیلی هم خوب بود، لذت بردیم.
آقای
وزند اگه موافقید ما بریم شکی بوشهری بشنویم و گفتگومون رو با آقای حق پرست ادامه بدیم. شما هم پشت خط باشید که تا آخر برنامه بازم با شما صحبت بکنیم. خب آقای حق پرست از شکی برامون صحبت بکنید، چه بله. نغمه‌ای هست؟
بله استفاده کردیم از آواز چاوشی در چهارگاه از جناب استاد غلامرضا وزان، از چهره‌های خوب موسیقی و پیشکسوت و صاحب نظر موسیقی آوازی بوشهر. بله حالا بحث ما اتفاقا خوب شد، هم یک گریزی به موسیقی آوازی میزنیم و هم موسیقی سازی که همونطور که خدمت شما و شنوندگان محترم هم عرض کردم، موسیقی سازی ما در واقع با محوریت ساز ملودی که حالا نیه جفتی و نیه انبان، اما سازهای کوبه‌ای ما هم که همونطور که مستحضر هستید جناب استاد مهدوی، ساز دمام و حالا ضرب و تمپو بوشهری باید گفت، چون گویش و لحن و لحجه این ساز به لحاظ ادای ریتم ها بوشهری شده، و همچنین ساز دایره که در واقع به همون دیره بوشهری هست که حالا همراهی میکره در قدیم، اما روزگار امروز کمتر شاهد اجرای این ساز هستیم. بله حاجیونی رو که اجرا میکردم به عنوان یک گوشه در واقع درآمد و بعد از اون میرفتیم وارد یک مقدار ریتمیکتر شدن ماجرا به نام حالا چوپی بوشهری بود و بعد آرام آرام با تند شدن ریتم و تمپو وارد یک ریتم دیگری شکی یا حالا که اصطلاحاً گویا وجه تصمیم داستان بس همون شکستن ریتم بوده، حالا به عبارتی این یک تعبیر هست، البته شاید یک تفسیر و تعبیر باشه. بحث بعدی بر سر گوشه همون خیامخانی یا خیامی هست اصطلاحاً، که بعد از این گوشه از شاخصه های موسیقی بزمی و مجلسی بوشهر هم هست که اصالتاً در آواز افشاری و گوشه عراق هست، آواز در واقع گوشه خیام خانی بوشهری. همین گوشه شکی رو که شنیدند شنوندگان محترم در واقع ضربیه، یک نوع موسیقی ضربی و ضربی نوازی و حتی ضربی خانی با تمپو بالاتر هست که در موسیقی بوشهر شنیده و اجرا میشه، البته با این تفاوت که در موسیقی دستگاهی ضربی خانی ها یه مقدار با ریتم و سرعت بسیار پایین تری، اما این ضربی نوازی ها و ضربی خوانی ها در بوشهر معمولا از یک تمپو بالا و اون هیجانات خاص خودشون در واقع برخوردار هستن.
خیلی خوب، نام چوپی رو بردید، اگه موافقید بشنویم.